Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. وَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ اِلَى الْاَنَ اِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. شادی روح امام هادی، تعجیل در فرج آقا امام زمان هم صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مجلس به مناسبت شهادت آقا امام هادی علیه السلام گرفته شده و هیئتمون انشالله امشب روضه آقا امام هادی خواهد بود. دو تا نکته درباره امام هادی عرض کنم. اولیش اینجور عرض کنم که یه سری چیزها هستن بهش میگیم کوچک های بزرگ. حجمش کمه، اندازش خیلی بزرگ نی، ولی خیلی تأثیر داره. مثلا نمونه میگم، حتی این ممکنه بعضی وقتا ساختگی باشه. من این بالا نشستم، شما بالا رو نگاه میکنید اذیت نمیشید؟ آره من اذیت میشم. اینجوری میکنم، اینجا بشینم. آره پایین بشینم عیب داره؟ من اذیت میشم. اگه بچه که جلو میشینم بالا رو نگاه میکنم، هر جا من میرم اذیت میشم. ببخشید، حواسم نبود بالا نشستم. مثلا ببینید، یه چیزی داریم به اسم منشور کوروش میگن. این منشور کوروش یه سنگیه، سنگ استوانه‌ایه. روش چیزایی نوشتن به خط میخی و اینا. اولا اصلش که اصلا منشوره منصوبه به کوروش هست یا نیست معلوم نی، یه نقلیه دیگه که منشور کوروش. دومین نکتهش اینه که با اون خطی که نوشتن، چون دقیقا نمیدونن، نمیتونن دقیقا منظور اون خط رو بفهمن، میگن آقا این چند تا معنی داره. حالا مثلا یه سری معنیاشو مطرح میکنم، میگن ببینید چقدر معانی خوبی داره. بعد این منشوره کلن تو دنیا سرصدا کرده، تا جایی که میدونید اصلش هم از ایران دزدیدن بردن دیگه، تو ایران نیست، تو موزه‌های بین المللی نگهداری میکنن. دولت قبلی هم خیلی تلاش میکرد که اون جنبه ایرانیت ایرانو پررنگ کنه در مقابل اسلامیت، رفت اون آورد اینجا نمایش داد، کلی سرصدا کردن تو یه هفته ای آوردن اونو نمایش دادن چند جا. بعدن هم که برگشت رفت معلوم شد که اون نسخه بدلش بوده، اصلی هم نبوده آوردن. نهایتا شاید مثلا به اندازه چند صفحه آچار توش نوشته داشته باشه. ضمن این که با این چیزایی که گفتم خیلی دقیق معلوم نیست اول و آخرش چیه، ولی ببینید انقدر تأثیر تو اذهان عمومی و دنیا داشته. ما حالا توی متون مذهبی خودمون، آثار مذهبی خودمون همچین چیزایی داریم که خیلی مؤثره، خیلی سرصدا کرده. مثلا یه نامه‌ای داره امیرالمؤمنین به مالکشتر، مشهور دیگه، نامه امیرالمؤمنین به مالکشتر در نهج البلاغه تو قسمت نامه هاست، نامه 23مه، نمیدونم الان تو ذهنم نیست. یه نامه نسبتاً مفصلیه، ولی نسبتاً هم مفصل این نامه پرش اندازه همین دو کمیله، خیلی باشه نیست. یعنی الان اینو جداگونه ببری تو چاپخونه بگی میخوام من چاپ کنم، کتاب چاپ کنم اینو، طرف ممکنه بگه صرفه اقتصادی نداره، این حجمش کوچیکه، برات نمیصرفه، بعد پول هزینه کنی در نمیاره برات بخوای بفروش، اینقدر حجمش کمه. ولی همین توی یونسکو و سازمان‌های بین‌المللی ثبت شده به عنوان یه آثار فرهنگی، به عنوان یه آثاری که تو کشورداری باید چی رو مراعات کنید. توی استاد ما این کلیساها و اینا زیاد میرفت. ایشون میفرمود که من تو خیلی این کلیساها رفتم، دیدم که یه چیزی مشترک اینو چسبوندم به دیوار. بعد رفتم دیدم حالا یا کل این نامه هست یا قسمتی از نامه‌ایه امیرالمومنین به مالک اشتری تو کلیسا زن. میگفتم این چیه؟ خودشون هم خیلی نمیدونست که از امیرالمومنینه، ولی اون دستورات براشون خیلی مهم بود که آقا این دستورات ببینید چه دستوراتی بوده. یه شخصیتی سالها قبل، مثلا هزار خورده ای سال قبل این دستورات رو داده، ببینید چه شخصیتی بوده و چه دستوراتی داده. یه نامه همچینی کلی هم به همینم به نامه های به نامه همین امیرالمومنین به مالک اشتر شرح نوشتن جداگونه. کتاب های مدیریت نوشتن، مدیریت اسلامی، مبنوش همین نامه. یا مثلا خطبه فدکی حضرت زهرا رو نمیدونم دیدید یا نه. خطبه فدکی حضرت زهرا هم همینقدر، حجمش بیشتر از این نیست، انقدر اهمیت داشت. اهل بیت به بچه هاشون میگفتن اینو حفظ کنید، حفظ میکردن. اضافه کنم خدمت شما که به زبانهای مختلف دانشمندا برای شرح نوشتن. یه شرحی رو دیدم یکی از علما نوشته به نامی به خطبه از زهرا سلام الله علیها. اینم توجه کنید که از زهرا تو بحرانی ترین شرایط رفت وسط این جمعیت مهاجر و انصار این خطبه رو خوند، فلبداهه خوند. شما الان بعضی از شعرها رو نگاه میکنید، مثلا همین شعر محتشم است که روی کتیبه ها می نویسن، این شعر رو تو 10-11 سال گفته. همین شعر شاید بنویسید گفتم 2 صفحه بشه سر هم، 2 صفحه. اینو 10-11 سال سروده، یه جا نسروده که. اما آقا امیرالمومنین نامه رو که نوشته فکر نکرده که نوشته. از زهرا سلام الله علیها هم همچنین فلبداهه، یعنی تو ذهنش هست، آماده نوشته، نیازی به فکر کردن نداره. از زهرا سلام الله علیها تو شرایط بحرانی بلند شد، آمد تو مسجد، شروع کرد به خطبه خوندن، این خطبه شد. این نویسنده ها همین هایی رو که می نویسن، شما کتاب ها رو می نویسی، بعضی وقتا یه سفر 50 بار خط زده دوباره نوشته شده این. اما از زهرا که این کار نگیم، رفت اونجا خطبه رو خوند، گفتم به زبانهای مختلفی خطبه از زهرا شرح داره. دیدم به زبان فارسی، اردو، عربی و یعنی دانشمندان این زبانها شرح نوشتن. بین یکی از شرحها 7500 صفحه است. 7500 صفحه، یعنی 500 صفحه‌ای هم کتاب چاپ شه 15 جلد فقط به این خطبه شه. من توصیه میکنم مثلا به خصوص یه وقت ایام فاطمی این چیزی بود، این کتابو مطالعه کنید. شرح خطبه از زهرا است. مرحوم آیت الله العظمى سید عزالدین زنجانی نوشته، 2 جلدیه. من یادم خدمتشونم تو مشهد رسیدم، از مراجع تقلید بود، از شاگردای امام بود که فوت کردم این سالها، توی مشهد ساکن بود، خدمتشون رسیدم و اتفاقا این کتابو پیششون تعریف کردم، گفتم این کتابو من خوندم، خیلی کتاب خوبی بود. شرح نوشته مثلا 1000 صفحه میشه همون کتابه به خطبه از زهرا. میگم حجم این خطبه زیاد نیست، ولی ببینید اثراتش خیلی زیاد بود. یکی از آثاری هم که از حضرت امام هادی علیه السلام مونده خیلی موثره، ما هم خیلی نمیشناسیم، جز آثار مکتوبیه که از حضرت امام هادی مونده، زیارت جامعه کبیره و زیارت قدیری است. هر دوش هم امام شناسیه. زیارت جامعه کبیره رو شاید خیلی اسمش رو شنیده باشیم، بعضی قسمتاش هم وارد باشیم، اینقدر خوندن حفظ شدیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. زیارت قدیریه رو اصلا کسی نمیره هم سراغش، حتی روز عید قدیرش هم نمیخونن. اصلا دوره امام هادی و دوره امام عسکریین، این نکته رو بهتون بگم که هیئتتون هم تناسب داره با این دو امام عزیز، دوره امام صادق و امام باقر دوره بود که اهل بیت تلاش میکردن اسلام رو جمع کنن، اسلامی رو که بعد پیغمبر زدن داغون کردن، پخشش کردن، اینو جمع کنن. به خاطر اینم میگیم مکتب جعفری امام صادق علیه السلام روایات ما رو یه جا جمع کرد، ولی دین رو از هم پاشونده بودن. انگار یک کتابیه که ورق ورق شده. امام صادق و امام باقر جمع کردم. اون موقع تقریبا با اسلامش هم خیلی شناختی نداشتن و آشناییتی نداشتن مردم. اما اماما که تلاش کردن مردم رو پرورش دادن، دوره امام هادی و دوره امام عسکری علیه السلام، رسیده بودیم به نقطه ای که حالا دیگه امام شناسی لازم بود. یعنی مردم یه پله اومدن بالا، چیزای عادی اسلامو تا اندازه فهمیدن، حالا باید امامو به مردم شناسون. به خاطر اونم از امام هادی شما نگاه میکنید میبینید زیارت جامع کبیره میگه، شاید نزدیک به 400 تا صفت امام ها رو میگه. شما نگاه کنید زیارت قدیریه نزدیک به 100 تا صفت امام علی علیه السلام رو اونجا شعر میده که این امام کیه، چیه، چه فرقی داره با دیگران. همین زیارت جامع کبیره رو اگر ملاحظه کنید فوق العاده شعر بهش نمیشتن، یه شعر مفصلی خدا حفظ کنه آیت الله لزما جوادی آملی نوشته بهش، ملاحظه کنید میبینید. یه عالمی، اینا تازه آثار کوچیک امام هادیه که مونده، آثار کمی از امامات. یه عالمی از علمای افغانستان دیدم که یه دوره اعتراض کرده، گفته امام هادی علیه السلام دوره امامتش طولانی بود، چون توی جایی هم بود حالت پادگان بود، به خاطر همینم به امام دهم و یازدهم میگن امام عسکری، چونش پادگان بود. عسکری یعنی لشکرگاه، جایی که لشکر ساکن بود، به شدت محافظت میشد. اصلا تو تاریخ و تو خیلی از نقلا وقتی شما میبینید میگن عسکری فرمود، منظورشون امام هادیه نه امام حسن عسکری. امام حسن عسکری علیه السلام پشتبند او. بعضی چیزا میبینید مشهور شده دیگه، ما به امام حسین علیه السلام میگیم سار الله، زیارت عاشورا میگه یا سار الله و ابن ساره. اول پدر است یا پسر؟ پس اول امیرالمومنین سار الله بوده، بعد امام حسین علیه السلام. امام هادی علیه السلام هم مشهور بود به عسکری، توی تاریخ و اینا می نویسن عسکری یعنی امام هادی علیه السلام. امام علیه السلام 212 هجری به دنیا اومد، 254 هجری به شهادت رسید. میشه چند سالش؟ خواب بودید ها، گرما زده و فضای مناسبیه و میشه 212 تا 254 42، درسته؟ امام جواد علیه السلام 220 به شهادت رسید. یعنی امام هادی چه سالی امام شد؟ چند سالگی؟ 8 سالگی. 212 متولد شده، پدرشون امام قبلی 220 به شهادت، 8 سالش بود. اگر 42 سال زندگی کرده باشه، 8 سالگی امام شده باشه، 34 سال امامتشون بوده، دوره طولانی. همین دوره امامت رو تو امام عسکری شما نگاه کنید حدود 6 ساله، حدود 6 ساله مثلا. تو امام جواد هم انقدر نیست، نصف این هم نیست. اون عالم افغانستانی دیدم سوال کرده، گفته امام هادی علیه السلام که دوره امامتش طولانی بود، مردم هم که نمیشد بیان خدمت امام، پس نه منبری اجازه میدادم بره، نه عرض کنم خدمت شما کلاسی مثل کلاس امام صادق امام. او اعتراض کرده بود، گفت بهترین کاری که انتظار میرفت امام هادی انجام بده اینه که تفسیری چیزی میگفت. چرا تفسیری باقی نمونده از امام هادی؟ این اعتراض که بزرگان شیعه، امامان شیعه و بعد علمای شیعه آثار مکتوب زیادی ندارن، چرا؟ این اعتراض همیشه بود تا حدود مثلا 70-80 سال پیش. چند نفر از علما راه افتادن آثار مکتوب شیعه رو، علمای بزرگ ما و به خصوص امامان ما، آثاری که ازشون مونده رو جمع‌آوری کردن. شیخ آقا بزرگ تهرانی که یکی از این عالم ماست که آثار شیعه رو جمع‌آوری کرده، ایشون به امام هادی علیه السلام که رسیده، میگه امام هادی علیه السلام کتاب تفسیرم داشته از بین رفته، کتاب تفسیرم داشته از بین رفته. بعد ایشون میگه 120 جلد بوده، یعنی انقدر تفسیر آقا ازش صادر شده بود، نوشته بود یا گفته بود نوشته بودند که 120 جلد بود. از کجا فهمیدیم که بوده؟ تو بعضی از کتابا که بعدن بوده اس بردن، گفتن یه کتاب 120 جلدی از امام عسکری، امام هادی هست، که امام هادی علیه السلام مثلا در جلد 83ش اینو فرموده، در جلد تو اون آثار بعدی که اومده ثبته. خب اون آثار قبلی از کی از بین رفته؟ این نکته مهمه ما بدونیم، بچه شیعه این نکته براش مهمه بدونه. تو طول تاریخ کتابهای شیعیانو همیشه از بین بردن. یه چیزی داریم به اسم کتاب سوزی. هر وقت دشمنان ما یه قدرتی پیدا کردن، تسلطی پیدا کردن، کتابای ما رو از بین می بردن. مثلا یه کتابخونه بزرگی شیخ طوسی داشت، حدود سال 500 هجری میشه. شیخ طوسی میشه حدود سال 500 هجری، نزدیک مثلا 900 خورده ای سال قبل. در بغداد یه کتابخونه دست شیخ طوسی بوده. شیخ طوسی هم یه مرجعی بوده درجه یک. تا 100 سال بعدش هم هر عالمی میمد میگفت از رساله اون تقلید کنید، من مسائل جدید رو میگم. مراجع رو دست او رساله نمیدادن. اونقدر 4 تا کتاب اصلی داره شیعه برای روایتش، میگیم کتب اربعه، 2 تاشو شیخ طوسی نوشته. شیخ طوسی یک کتابخونه جمع کرده بود، نوشتن نزدیک به 1,000,000 نسخه خطی توش بود. خیلی این کار سختی بوده تون دوره. نسخه خطی الان شما، من اینو میخوام چاپ کنم، نوشتم تایپ کردم میزنم پرینت در میاد، مثل آب خوردن. اون موقع اینجوری نبود، شما الان اگه اینو میخواستید چاپی وجود نداشت، بعد از روش مینوشتید. شیخ طوسی کتابای خطی که با دست نوشته بودن 1,000,000 جلد از اینا تو کتابخونه‌اش داشت. دوره‌ای که مغولا حمله کردن، شهر به دست اون افتاد، تمام این کتاب‌ها رو سوزوندن، کتابخونه رو. شیخ صدوق کتابخانه بزرگی داشت، از بین بردن. صاحب ابن عباد از بزرگان شیعه کتابخانه بزرگی داشت، از بین بردن. خیلی زیاده اینجور کتاب‌های اصلی ما از بین. یه چیز جالبی براتون بگم، به بحثم مربوط نیست ولی بدونید خوبه. اولین کتاب مقتل، یعنی حادثه کربلا رو نوشتن، حادثه کربلا رو نوشتن، اولین کتاب مقتل ما مقتل ابی مخنفه یا ابو مخنف. اصل کتاب ابو مخنف اینجوری جدا به ما نرسیده، اولین کتاب مقتل کربلا. بس از کجا تو دست ما هست؟ بعضی از تاریخ نویسا کارشون گزارش نویسی بوده، این کتابو نقل میکردن. طبری به تاریخ امام حسین که میرسه میخواد نقل کنه، این مقتل ابو مخنف تو کتابش آورده. مقتل ابو مخنف که کتاب جدایی بوده بین رفته، بعدن اومدن دیدن طبری تو کتابش آورده، اونو نقل کردن. الان هم تو بازار هستا، مقتل ابو مخنف به نقل طبری، به نقل کسای دیگه که آمده تحریف شده است. نقل این کتابو نقل کرد، حالا ممکنه یه جایش افتاده ولی این کتابو نقل کرده. تلاشش این بوده که تغییرش مثلا نده. به جز اون کتابای دیگر هم همینجوری کارش گزارش نویسی بود. ما بعضی از کتابامون مونده اینجوری. شیخ صدوق یه کتاب 10 جلدی داشته، به شیخ صدوق میگن رئیس المحدثین، به قدری قوی بوده در نقل روایات. ایشون یه کتاب اصلی داشته، این کتاب اصلیش 10 جلد بوده، بین رفته. مرحوم مجلسی 600 سال بعد اون بوده، میفهمه این کتاب تو یمن هست، به پادشاه صفویه میگه تو قدرت داری، این کتابو بفرست نسخه نویسی کنن از روش بیارن. میفرسته، هدایام میده، نمیذارن از روش بنویسن. الان هم بین رفته، کتابه به دست ما نرسیده. خیلی از روایات ما اینجوری از بین رفته، خیلی از نقلای تاریخی ما اینجوری از بین رفته، خیلی چیزهای اینطوری از دست. این جمله هم درباره این بگم، مرحوم آیت الله لزم مرعشی نجفی که مرجع تقلید بود، الان هم تو کتابخونش دفنه در قم، ایشون مرحوم آیت الله لزم مرعشی خیلی کتاب باز بود، کتاب جمع میکرد. این کتابخونه بزرگش هم جز چند تا کتاب درجه یک دنیا حساب میشه. بیشترین کتابهای خطی ما تو ایران تو همینه، تو همین کتابخونه ایشونه. خودش هم نقل میکنه، میگه یه زمانایی من طلبه بودم پول نداشتم، کتابای خطی رو مردم ارزششون نمیفهمیدن، بهم میوردن، میگفتن این کتاب قدیمی به درد نمیخوره. من اینا رو میخواستم بخرم، پول نداشتم، مجبور بودم میرفتم نماز روزه استیجاری میگرفتم، اون میگه با بزرگم مرده پول میدم نمازشو بخون، من اینو میگرفتم میرفتم کتاب میخریدم باش جمع کرده اونجا. یک کتابخونه عظیمی، هنوزم کتابخونه آیت الله لزم مرعشی نجفی این کتابای خطی رو جمع. ایشون که خیلی کتاب شناسه اینو میگه، میگه زمانی که محمود و اشرف افغان مسلط شدن به ایران، توی اصفهان همومای قدیمی بچه‌ها شاید ندونن، قدیم تو خونه ها مردم هموم نداشتن، بعد میرفتی هموم بیرون، بهش میگفتن هموم عمومی. هموم عمومی آبش توی استخر کوچولو بود، بهش میگفتن خزینه، سرد میشد، برای اینکه سرد نشه زیر اون زیر زمین بود، بهش میگفتن کوره خونش. اون کوره خونش رو اون زیر روشن میکردن، همین گرم میشد، هم زیر همون گرم میشد، همون بزرگ بود، مردم میومد همومای خزینه اونجور. اونو چوب میریختن، ببخشید فضولات ایوانی میریختن که اونو گرم میکردن دیگه، اون زیر رو میسوزوندن. بعدم پیشرفت کرده بود با نفت و گازوئیل و اینا کار میکرد. مرحوم آیت الله لزم مرعشی نجفی میگه وقتی این محمود و اشرف افغان مسلط شدن، در اصفهان یک هفته حمومای اصفهان با کتابای خطی شیعیان گرم نگه داشته. مرحوم آیت الله لزم مرعشی نجفی میگه اینا از بین رفته. اون 120 جلد آثار امام هادی جز همون هاییه که از بین، تیکایی از او به ما رسید. عرض میکنم اگر زیارت جامعه کبیری یه جزوه کوچیکی که به ما رسیده انقدر مهمه، اگر اون تفسیر 120 جلدی به ما میرسید چقدر تاثیر داشت. یه نکته در برای امام هادی، نکته دومو سریع بگم، بعضی چیز هستش ما خیلی تو بحرش نمیریم، انقدر نمیگیم، با گذشته زمان مشکلی که پیش میاد، این نوجوانایی که تازه به عرصه میرسن، ماها بزرگترها شاید یه چیزایی شنیده باشیم، اینا تعجب میکنن. الان که فضای مجازی درست شده، توش این شبهات رو پخش میکنن، تو ذهن این جا میفته، میگه حتما این جواب نده. یکی از چیزهایی که وجود داره اینه، مثلا سوال میشه تو ذهن این بچه‌ها، میگن آقا امام جواد مثلا 7 سالگی امام شد، امام هادی 8 سالگی، امام زمان مثلا 5 سالگی. آقا به میشه 8 سال امام میشه، 5 سال امام، 5 سال چی سر در میاد، 8 سال چی سر در میاد؟ علم میخواد، اون دانشی که لازم، تقوا میخواد، چی میخواد، چی میخواد. اولین چیزم که سوال میشه تو ذهنش اینه که امام حداقل چیزی که داره یه علم گسترده ای داره، یه علم گسترده 8 ساله چجوری میتونه این علمو داشته باشه؟ 7 ساله و 8 ساله و این سنای قرآن روشش اینه، میخواد یه چیزی رو تقریب به ذهن کنه، تمثیل میاره، میخواد بگه مثلا این شدنیه چجوریه. مثلا ما یه چیزایی داریم بهش میگیم محال عقلی، یه سری چیزا داریم بهش میگیم محال عادی، یه چیز اصلا نشدنیه که نشدنی، عقل قبول نمیکنه میشه، ولی یه سری چیزا رو چون ندیدیم فکر میکنیم نمیشه. مثلا اینکه یه زن و مردی 120 سالشونه بچه دار بشن، نمیشن، میگم تو این سن معمولا معقول نیست دیگه صاحب بچه بشه. قرآن میگه حضرت ابراهیم و حضرت، عرض کنم خدمت شما، ساره، اینا تو سن بالا بچه داشت. اصلا وقتی وعده داد خدا به حضرت ابراهیم که بچه دار میشی، تو گفت بابا من بالای 100 سال سن نمه، زنم هم مسنه، شدنی نیستش ما بچه. حتی داره میگه و امراتی آقر، یعنی ده خیلی پیر و فرتوت. اصلا از این قرآن فرمود چی؟ قرآن فرمود که میشه، و شد. حضرت اسماعیل فرزند، ببخشید عرض کنم که یه صلوات بفرستید. فرزند دیگر حضرت ابراهیم علیه السلام، چون اسماعیل که از هاجر بود، از اسحاق، از ساره شد، تو مسنسالی شد. چیه؟ خیلی چیزا رو قرآن میخواد مثال بزنه. میومدن پیش پیغمبر یه استخون مثلا حیوان مرده‌ای رو پیدا میکردن، میومدن پیش پیغمبر، سوره یاسین اشاره میکنه، اینطوری پودرش میکردن این استخون رو، میگفتن خدا این خاکو چجوری میخواد زنده کنه. قرآن اونجا میگه، میگه پیغمبر بهشون بگو که خدای متعال شما رو از هیچی، اول هیچی نبودید آفرید، حالا که یه خاکی هست از خاک آفریدن که راحت تره. بعد میخواد تمثیل کنه بگه چجوری مرده رو زنده میکنیم. هم مثالای کلی میزنه هم مثالای جزئی. چجوری میاد میگه ببینید زمین الان زمستونه، پاییزه، درختان میمیرن. میمیرن یعنی چی؟ نگاه کنید این داره درختو میبینید انگار چوب خشکه، داره درختو میبینید انگار چوب خشکه. میگید اینا رو ببریم بندازیم توی سطل بسوزنیم، اینا دیگه کار. تا بهار میشه، تا عید میشه، انگار اینا سنسور دارن درختو، میفهمن، شروع میکنن سبز میشن، برگ میدن، شکوفه میدن، میوه میدن. همینا خدای متعال تو قرآن میگه ببینید این زمینی که مرده چجوری زندهش میکنه، آدم ها رو همینجوری زنده میکنه. شما فکر میکنید اینا مرده، ما همینطوری محشورشون میکنیم دوباره. بعد مثالای جزئی میزنه، میاد میگه نگاه کنید اصلا اتفاق، شما میگید مرده زنده نمیشه، اصلا تو دنیا اتفاق افتاده. چجوری اتفاق افتاده؟ اصحاب کهف مردن 309 سال بعد زنده شدن تو همین دنیا. عزیر پیغمبر مرد 100 سال بعد زنده شد. دو تا داداش بودن، عزیر و عزره. این دو تا داداش همسن بودن چون دو قلو بودن. 50 سالشون بود. یکی این برادرای که پیغمبر بود، عزیر، از پیغمبرای یهود بود. رفت مسافرت از شهر خارج شد به همین روستا بغلی که خرابه شده بود رسید. گفت حالا مثلا یه چیزی صبحونه ناری بخوره. نشست یه چیزی میل کنه. نگاه اولاغش مقابلش بود، بار روش بود، برای اونم جو و اینا ریخ بخوره، خودش نشست غذا بخوره. نگاه کرد به این خرابادی دو سخون مستخونا ریخته زمین، گفت خدایا من ایمان دارم تو زنده میکنی، چجوری ممکنه؟ به چش ندیدم. خوابید 100 سال مرد، بیدار شد، فکر کرد بیدار شده، مرده بود دیگه، زندش. این برمار نگاه کرد مثلا بهار خوابید، الان تای تابستونه، مثلا خیلی فرق کرده اوضاع. گفت معلومه خیلی خوابیدم. بهش وحش شد که بابا 100 سال خوابیدی تو، مردی، استخون شدی، دوباره ما زندت کردیم. گفت عجب، استخونه چجوری زنده کردی؟ اونا اولاغت رو برو تو 4 تا استخون ازش مونده، همینو به امر ما بگو زنده بشه، زنده میشه. زنده شد اولاغ. این بلند شد گفت دیگه مسافرت رو ول کن، 100 سال گذشته، اصلا معلوم نیست کجا وجود داره کجا وجود نداره. برگشت تو همون شهری که بود، دید شهر سر جاشه، همه جا هم عوض شده. پرسون پرسون خونه خودشونو پیدا کرد که کجا بوده. پرسید اون داداششو، پرسید گفت اون اینجاست خونش. رفتن اون آوردن، دید یه پیرمرد 150 ساله ریش سفید بلند. بهش گفت منو نگاه کن، منو میشناسی؟ گفتش که شما خیلی آشنایی. گفت من داداشتم، همونی که گماگور شد پیدا نشد، من همونم. این دقیق شد، گفتش قیافت خودتی، ولی من میشه. گفت دیگه من مرده بودم، 50 سالگی مردم، 100 سال مردم، وقتی زنده شدم تو هم 50 سالگی زنده شدم. اون دوقلو، برادر دوقلو 150 سالش بود، این 50 سالش بود. تو یه روزم مردن اینا دوباره. ظاهرن 20 سال چقدر 30 سال زندگی کردن، تو یک روزم مردم مردن، از دنیا رفت. خدا اینا رو مثال میزنه، میگه نگاه کنید اونی که تو فکر میکنی نمیشه شده. حالا تو همین ماها میگیم مگه میشه یه دانش خیلی زیادی توی آدم سن پایین اتفاق بیفته؟ آره تو تاریخ شده. خیلی جزئی دو سه تا مثال کوتاه. فخرالمحققین فرزند علامه حلی بوده، ده سالگی تو چند تا رشته مجتهد بوده. شیخ بهایی اون دوره شیخ الاسلام بود، فقه و احکام ما رو به شعر عربی در آورد. گفتن اینو بده به یه کسی غلطهای ویرایشیشو دراره، یعنی وقتی او او اوشو غلطشو دراره. چون خب شیخ بهایی هم مثل ما فارس بود، عرب نبود. ما که بعدن عربی رو یاد میگیریم برامون احتمال داره توش یه زیر و زبری. ایشون آورد داد کی غلطه اینو گرفت؟ فخرالمحققین. زیر 10 سالش فخرالمحققین غلطه کیو؟ شیخ بهایی رو گرفت. اونم تو چه کتابی؟ کتاب شعر کودکان که نبود، فقه بود به اون پیچیدگی به زبان عربی. کتاب نحوی داشت، یعنی تو صرف و نحو فخرالمحققین تو اونسان کتاب داشت. خیلی مثل اینها مثال زیاده من بخوام عرض کنم خدمتتون که علمای بزرگی، فقهای بزرگی بودن توی سنین پایین. عرایزم طولانی شد، یه مثال دیگه بزنم، چند تا میخواستم بگم. مرحوم محمد تقی بهلول رو نمیدونم کیا دیده بودن، کسی دیده بود؟ مرحوم شیخ محمد تقی بهلول شنیدید؟ آره. نه می اومد مشهد، می رفتید دیدم، وقتی می رفتی حرم می دید دورش جمع آمد، حرم حضرت معصومه می اومد. من زیاد دیده بودم ایشون، بارها دیده بودم ایشون. ایشونو بالای 100 سال داشت فوت کرد. ایشون یه آدم نابغه‌ای بود. ببینید مثلا اینایی که خیلی تفریحی دم دستی حفظ بود، قرآن حفظ بود، مفاتیح حفظ بود، نهج البلاغه حفظ بود، صحیفه سجادیه حفظ بود، بالای 100 سال داشت، اینا رو هنوز حفظ بود. خودش میگفت 250,000 بیت شعر حفظم تو اون سن. تو اون قیام مسجد گوهرشاد که علیه کشف حجاب بود، ایشون بود که فرار میکنه، جز اونه که زنده میمونه فرار میکنه میره افغانستان زنده میمونه. یه چیز عجیبی ایشون گفته بود تو خاطراتش، دیگرانم تایید کرده بودن. گفته بود من 2 سالم بود زبون وا کردم. همه معمولا تو 2 سالگی زبون وا میکنن. زبون وا میکنه بچه میخواد حرف بزنه چی میگه؟ ادب ابا نه نه، همینا رو میگه دیگه، بیشتر از این که نمیگه. شیخ محمد تقی بهلول میگفت من زبون وا کردم 2 تا چیزو میخوندم، یاسین و سوره یاسین رو میخوندم. الانم فکر کنم اینجا به ندرت کسی حفظ بشه با این سنوس. و همین 14 بند محتشمه چیه که گفتم روی این کتیبه، گفت دوتا رو حفظ بودم. علتش هم این بود، اون زنی که منو شیر میداد من بغلش بودم، اینا رو میخوند. من قبل اینکه زبون وا کنم حفظ بودم، فقط بلد نبودم بخونم. زبون وا کردم، اولین چیزایی که خوندم همینا بود. یعنی این دانش شدنیه، ولی خدا به کی عنایت بکنه. تو آدم های عادی هم حتی یه درصدی از این اتفاق میفته. خدا اگر بخواد در امام معصوم هم ایجاد میکنه، بلکه علم غیب رو هم ایجاد میکنه، اون قدرت رو هم. تو انسان هایی نیست که نشدنیه، چون ماها معمولا میبینیم اتفاق نمیفته میگیم شدنی نیست. همون اواخر یک کلیپی از یکی از پاممبری های شیخ محمد تقی بهلول در اومده بود، دست به دست می شد، نمیدونم دیدید یا نه. یه پیرمردی می گفت من شیخ محمد تقی بهلول، شیخ محمد تقی بهلول بود، من جوون بودم، پاممبریش بودم، 30-40 سال پاممبریش بود. می گفت یه بار اصفهان بودیم، ظاهرن گفتن که یه کتاب 400-500 صفحه ای از تو پاکستانه، نمیذارن چاپش کنیم بیاریم عکس بندازیم ازش. حتی بنویسیم بذاریم جلو اون کتابخونه ازش بنویسیم نمیذارن، لازم داریم. میگفت مرحوم آقای بهلول گفتش که نزدیک 90 سالش بود، 80 سالش بود اون موقع، مرحوم بهلول گفتش که من میرم اونجا حفظ میکنم میام. ما خندیدیم گفتیم بابا چی میگه. دو ماه غیب شد رفت، بعد دو ماه اومد گفت کاغذ و اینا بیارید، من میگم بنویسید. کلش حفظ کرده بود، یعنی تو اون سن نشسته بود اونجا حفظ کرده بود، اومد گفت ما نوشتیم. یعنی چیزایی که توی اواخر اتفاق افتاده امثال اینا رو ما زیاد اتفاق میفته و مثل اینا رو میبینیم. من حالا نمونه های زیادی داشتم عرض کنم، خواستم تقریبه به ذهن بشه، یعنی تو ذهن ما بیاد که این شدنیه. اما یه اشاره مختصری به روزه کنم. السلام علیکی یا ابوالحسن، یا علی ابن محمد، ایها الهادی النقی، یا ابن رسول الله. امام حسن عسکری علیه السلام جوان بود، پدرشون به شهادت رسید، با اینکه محدود بودن اما یه تشییع جنازه خوبی از امام هادی شد، جمعیت خوبی هم اومدن. چون این کوچه ها و جاهای مختلفی که پیکر تشییع شد، امام حسن عسکری علیه السلام خیلی تحت فشار افتاد، خیلی عرق کرد، اذیت شد، یه جایی حضرت گریه کرد، به سر و صورت زد. برگشتنی یکی از شیعیان دید آقا حال نداره، رو سکوی جلوی خونش نشوند، آب داد به آقا، حتی مرکب آورد، گفت بقیه راه رو با مرکب آقا رو ببرم. خیلی تشییع جنازه عظیمی شد و خیلی احترام کردن به امام حسن عسکری علیه السلام. میخوام این رو عرض کنم، بگم اینجا احترام شد به عزاداران اهل بیت، اما اگه بریم کربلا این اتفاق نیفتاد. برای فرزندان غریب آقا ابی عبدالله و شهدای کربلا این اتفاق نیفتاد. یه جمله باز بگم، شب و نیمه شب امام هادی رو میکشوندن میبردن مجلس این خبیث. یه باری که متوکل کشوند آقا رو آورد، خودش مست بود، جام شراب دستش بود، در حال مستی به آقا گفت شروع کن شعر بخون برام، مجلس ما رو گرم کن. اول تعارف کرد، آقا فرمود گوش و بوس و سخون ما آشنا به این چیزهای حرام نیست، ما نخوردیم و نخواهیم خورد. گفت شعر بخون. آقا شروع کرد شعر خوندن درباره مرگ و قبر و قیامت و اینها. این ملعون شروع کرد به لرزیدن، این جام شراب تو دستش لرزید افتاد، گریه کرد، گفت آقا رو با احترام برگردونن خونشون. اما من میخوام عرض کنم جای دیگه این احترامه بازم نبود. یه مجلس شراب دیگه هم اهل بیت رو بردن. اونجا این بچه کوچیکا هی روی پاشنه پا و روی سینه پا بلند میشدن نگاه کنن ببینن اون خبیث تهمونده شراب داره کجا میریزه. زنها جلوی چش بچه ها رو میگرفتن تو این مجلس، نبینن این مجلس رو که چجور هست. السلام علیک یا علی ابن محمد، ای الهاد النقی، ای ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سید الله مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یده آجازنا یا وجیه.